دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز شنبه وارد مصر شد تا درباره ادامه تلاش‌ها برای ایجاد هماهنگی در مسیر مقابله با گروه خلافت اسلامی که پس از گسترش در مناطقی از خاک سوریه نزدیک 3 ماه پیش بر بخشی از شمال شرقی عراق هم چیره شد، با نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، دیدار و گفتگو کند. ائتلافی که به گفته وزیر خارجه آمریکا، ایران به دلیل مواضعش در برابر سوریه و دیگر جاها در شرایط فعلی و در این لحظه در آن جایی ندارد. در حالی که روز جمعه خبرگزاری فرانسه از یک مقام این کشور که نامش فاش نشد نقل کرد که این کشور آماده است ایران را به کنفرانس ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد دعوت کند. آمریکا و ایران به رغم داشتن موضع مشترک مخالف با گروه خلافت اسلامی، هر دو پیش از این وجود هر گونه همکاری نظامی و امنیتی علیه این گروه را رد کردند. پیش از سفر به مصر، وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه کوشید در دیدار با مقام‌های ترکیه موافقت آنکارا را برای ورود در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی جلب کند. ترکیه با وجود حضور در نشست جده در روز پنجشنبه، نه سند همکاری میان 10 کشور عرب شامل اردن، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عراق، عربستان سعودی، عمان، کویت، مصر و لبنان را امضا کرد و نه تعهد داد که اجازه دهد از درون خاک این کشور حمله‌ای به گروه خلافت اسلامی سازمان داده شود. این گروه 50 شهروند ترکیه از جمله کارکنان کنسولگری این کشور در موصل را نزدیک 3 ماه پیش پس از فتح این شهر به گروگان گرفته است. در روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در یک سخنرانی خبرساز اعلام کرد به حملات هدفمند علیه گروه داعش که بعد از فتح موصل به حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی تغییر نام داد، ادامه خواهد داد و افزود برای اقدام علیه این گروه در سوریه هم تردید نخواهد کرد و در این مسیر مخالفان به توصیف او میان روی حکومت بشار اسد را علیه این گروه تقویت خواهد کرد. استراتژی جدید آمریکا برای متحد کردن نزدیک 40 کشور از جمله در خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی در چه صورت به پیروزی بر گروه خلافت اسلامی خواهد انجامید و ایران در این مقابله چه میتواند بکند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته. رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی و تحلیلگر مناسبات خارجی ایران و آمریکا در واشنگتن. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا در شهر تمپا، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا. آقای نفیسی، آیا شواهد و قرائنی هست که مجلس نمایندگان مردم آمریکا و سنا بر استراتژی اعلام شده باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در برابر گروه خلافت اسلامی به همین صورتی که عنوان شده مهر تایید بذاره؟
توجه بفرمایید که این کار فجیعی که کرد این داعش و سربریدن 2 جوان آمریکایی، یک اتحادی بین کنگره و دولت به وجود آورد و به احتمال زیاد اینها حمایت‌هایی از ریاست جمهور خواهند کرد. پرزیدنت اوباما معتقده که بر اساس اون اجازه که داده شده برای جریان حمله به عراق و اینها، ایشون هم هنوز همون اجازه رو داره، بنابراین احتیاج نیست که دوباره این اجازه رو بگیره. البته بعضی از سناتورها معتقدن که ایشون باید این اجازه رو دوباره بگیره. مسئله دوم، $500 میلیون که ایشون از ماه جوان خواسته از کنگره، اینها هنوز تأمین نکردن. تصور میکنم اون رو هم تأمین بکنن، ولی با توجه به نطقی که سخنگوی اقلیت در سنا کرد، آقای میچ مکانل، و اشاراتی که کرد به شکست برنامه های اوباما، لااقل این موضوع بدون دردسر نخواهد بود. حملات بسیار زیادی خواهند کرد به استراتژی پرزیدنت اوباما که همیشه دیره، به خصوص که توجه داشته باشید جان مکن و میچ مکانل و چینی و تقریبا همه جمهوری خواها زمانی که ایالات متحده داشت با عجله از عراق خارج میشد، به ایشون تذکر دادن که لازمه که یک نیروی در اونجا بمونه و این کار انجام نشد که البته بسیارم چونه زده شد، ولی به لحاظ این که قوانین خارج از مرزی رو قبول نکرد عراق، امریکا مجبور شد که سربازاشو بیار بیرون. ولی به نظرم میشد در این مورد بیشتر با عراق چونه زد و قانع کرد و یک نیروی رو در اینجا نگه داشت. و در اینجا من تقریبا با نظر جمهوری خواها موافقت دارم.
آقای محسن میلانی، حالا صرف نظر از موزه کنگره و سنای آمریکا، استراتژی اعلام شده باراک اوباما برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تا آنجا که به ارتش آمریکا مربوط میشه، حملات هوایی به مواضع این گروه و اعزام 475 سرباز دیگه که مأموریت جنگی ندارن به گفته باراک اوباما فراتر نرفت. چرا؟
مسئله اول اینه که ایشون الان 6 سال تمام داره میگه که کار مهمی رو که من انجام دادم تمام کردن دو جنگیه که جورج بوش شروع کرد، و اگر خودش امروز بخواد سرباز پیاده کنه، انتقاداتی که به بوش کرده رو یه مقداری از بین میبره. 70% آمریکایی‌ها مخالف فرستادن سرباز هستند، و از همه مهمتر اون گروه مهمی که در حزب دموکرات طرفداری از ایشون میکنه، اونها مخالف فرستادن سربازهای آمریکایی هستند. مسئله دوم هم به نظر من مسئله سوریه است، چون هم مسئله ایران مطرح میشه و هم روسیه مطرح میشه و هم حزب الله، و پیاده کردن سرباز در اونجا برای آمریکا خیلی مشکل خواهد بود. آقای اوباما با این استراتژی جدیدی که داره قدم اولی خوبی رو برداشته، ولی کافی نیست، یه سری مسائل دیگر هم باید مطرح بکنه که بتونن از خطر جدی این سازمان تروریستی منطقه رو راحت بکنن.
آقای نوربخش، اما طبق تازه ترین برآورد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، برخلاف تصور قبلی این سازمان، گروه خلافت اسلامی چیزی بین 20 تا 31 هزار جنگجو جذب کرده که بیشترش محصول موفقیت‌های بعد از فتح موصل در نزدیک 3 ماه گذشته است. آمریکا بدون اعزام پیاده نظام و نیروی زمینی چگونه میتونه تنها با اتکا به حملات هوایی و تقویت نظامیان عراقی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه بر یک نیروی 20-30 هزار نفره مسلح به سلاح سنگین چیره بشه؟
ولی من فکر کنم دو تا مدل در نظر آمریکایی هست. یکی مدل اول، مدل پسگیری سد موصل، که میدونه که آمریکایی‌ها هیچ دخالت نظامی به تعبیر این که پیاده نظام بفرستن نکردن. این یک مدل براشون. مدل دوم برمیگرده به سالهایی که صحبه رو درست کردن، اون گروه بیداری رو درست کردن، که از همین الان خبرایی هست که دولت آمریکا داره با سنی‌های عراق و بقیه صحبت میکنه. از ابتدا بحث بر این بود که مشکل عراق رو یک ارتش مثل ارتش آمریکا نمیتونه حل بکنه، این رو مردم و سنی‌ها باید حل بکنن، و در این راستا هم دو تا کار می‌خواستن بکنن. یکی اینکه یک دولت فراگیر درست بکنن، و دومم اینکه دارن با گروه‌های سنی عراقی صحبت می‌کنن که نه تنها به دولت برگردن، بلکه خود اونها پیاده نظام این ماجرا بشن. من فکر کنم اگه به این دو تا مدل برگردیم، شاید بشه گفت که آمریکا در حقیقت خیلی هم دور از حقیقت این مسئله رو پیگیری نمی‌کنه.
آقای نفیسی، باراک اوباما روز پنجشنبه همچنین وعده داد که برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه تردید نخواهد کرد، و برای این کار اون چه رو مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد نامید تقویت خواهد کرد، کاری که هم ایران با اون مخالفه و هم روسیه. این سمتگیری تا چه حد به نفع شکلگیری یک هماهنگی و ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامیه که آمریکا در پی شکلگیری اونه؟
ببینید، این مذاکراتی که جان کری داشت در جده به نظرم جواب جناب‌عالی تعمیم میکنه. کشورهای دهگانه عرب همه البته به طور لفظی حمایت کردند از برنامه‌های آمریکا علیه داعش، ولی در عین حال دو موضوع رو اینها بهش نپرداختن. یکی این که اولا هر کسی چه کار خواهد کرد برای این برنامه؟ خوب حمایت که خوب بالاخره حمایت مالی نظامی و به خصوص نفره، در این جریان سرباز پیاده لازمه، و هیچ کسی خودش رو متعهد به آوردن پیاده نظام به عراق و احتمالاً به سوریه نکرد. دوم این که اینها گفتن خب تحت شرایط ما به طور مناسب اقدام خواهیم کرد، که این دیگه از اون تعارفهای مخصوص خاورمیانه است، و نشون میده که کشورهای عرب با آمریکا همگامی ندارن. و به خصوص مسئله این است، در نظرپرسی که در عربستان شد روشن شد که 92% از مردم عربستان از داعش حمایت میکنن. بنابراین در شرایط فعلی حتی دولت ها هم اگر با آمریکا همکاری و همگامی بکنن که اصلا به نظر نمیرسه که کرده باشن، ملت‌های سنی منطقه علاقه به این کار ندارن. این در مرحله اول. در مرحله دوم باید ببینیم که این مخالفینی که صحبتشون میشه اینا کی هستن. اولا اینها تعداد قابل توجهی نیستن، بیشتر از ارتشای سابق سوریه هستن. دوم این که آدم‌های به کلی غیر قابل اعتمادی هستن، کما این که این خبرنگاری که این داعشی‌ها مثل گوسفند سر بریدن جلو دوربین، این رو اینها به مبلغ 50,000 دلار فروخته بودن به داعش، یعنی همون نیروهای میانه‌رو که ما صحبتش می‌کنیم. از اون گذشته در مقابل جریان سوریه در حال حاضر اینها علاقه ندارن که بیشتر با داعش بجنگن، بلکه علاقه اینا این است که با کی بجنگن؟ با خود دولت بشار اسد. من تصور نمی‌کنم که این برنامه مسلح کردن این افراد یا کمک کردن می افراد در حال حاضر هیچ نوع اثر خاصی روی گسترش برقاسای این نیروی داعش داشته باشه. بنابراین در کل اون استراتژی که پیشنهاد شده از طرف دولت آمریکا، حتی اگر در سطح نظامی هم میتونست موفقیتایی به دست بیاره، در سطح فرهنگی چی کار میخواد بکنه؟ شما توجه بفرمایید وقتی 92% مردم عربستان حامی این جریان هستن، مسلماً در اردن هم همینجوره، در کویت هم همینجوره، در قطر هم همینجوره، در مصر هم همینجوره. بنابراین مسئله بسیار پیچیده و درازمدت این جریان تروریستی مثل جریان تروریستی دیگه که از نایجریه بگیریم تا فیلیپین هست، به این آسونی و با چند هواپیما و با چند موشک حل و فصل نمیشه. تا زمانی که همکاری‌های منطقه‌ای به خصوص از کشورهای مثل ایران که اینقدر نفوذ داره در اونجا، از طرف مصر که بزرگترین کشور اونجاست و از طرف ترکیه که شما میدونید که این قرارداد که 10 کشور امضا کردن 11 کشور بودن که ترکیه 11 بود و ترکیه اون رو امضا نکرد، بنابراین از طرف کشورهای عمده منطقه هم که این مسئله حمایت نشده، من آینده این استراتژی رو چندان موفقیت‌آمیز ارزیابی نمی‌کنم.
شما چطور آقای میلانی، بدون هماهنگی با حکومت بشار اسد چگونه میشه در خاک سوریه بر مواضع گروه خلافت اسلامی در این کشور مستولی شد؟
ببینید، مسئله استراتژی که آقای اوباما مطرح کرده، همونطوری که من اول خدمتتون عرض کردم، قدم اولیه خوبیه ولی کافی نیست. علتی که کافی نیست اینه که به نظر من حتی از سوریه مهمتر در حال حاضر مسئله ایرانه، به خاطر اینکه این دعوایی که امروز شروع شده در اونجا در حقیقت دنباله رقابتیه که بین ایران و عربستان سعودی در منطقه است و تا زمانی که آمریکا حاضر نشه این مطلب رو قبول بکنه که این دو دارن با همدیگه می جنگن و حاضر نشه یک طوری هم منافع ایران و هم منافع عربستان سعودی رو در نظر بگیره، این استراتژی که اینا دارن در کوتاه مدت ممکنه موفق بشه ولی در دراز مدت موفق نخواهد شد، به خاطر اینکه همونطوری که آقای دکتر نفیسی گفتن، اینا اگر بخوان این نیروهای به اصطلاح معتدل و مسلح بکنن، به نظر من دردسر خیلی جدی خواهند داشت، به خاطر اینکه در این 3.5 سال اخیر ما دیدیم این گروهایی که در سوریه تونستن بجنگن و تونستن خوب بجنگن، گروهای اسلامگرای تندرو بودن که مورد اعتماد غرب نیستن ولی مورد اعتماد کشورهای منطقه علی خصوص قطر و عربستان سعودی هستن، ولی این نیروهایی که مورد اعتماد غرب هستند یه سری دکتر و مهندس و وکیل و اینها هستند که اینها ممکنه دموکرات باشن که من حتی دونم شک دارم، ولی حتی اگر دموکرات باشن اینها کسایی نیستن که بتونن بجنگن. بنابراین اگر آمریکا بخواد این استراتژی خودش رو ببره جلو، به نظر من اول از همه یک طوری باید با ایران کنار بیاد، بعد اگر بتونه مسئله رو با ایران کنار بیاد شاید بشه مسئله آقای اسد رو یه طوری حل و فصل کرد، ولی اگر اینا بخوان هم با ایران مخالفت کنن که ائتلاف بیاد و در این به اصطلاح ائتلافی که داره به وجود میاره ترکیه رو دعوت بکنن ولی ایران رو دعوت نکنن، من به نظرم به جایی نخواهد رسید. من فقط یک نکته هم میخوام اضافه کنم در رابطه با سوالی که شما کردید، اینها دارن از شیوخ عرب، از بازمانده های حزب بعث عراقی کمک میگیرن و بعد از همه مهمتر از لحاظ مالی دارن از بعضی از کشورهای خلیج فارس، از شهروندهای کشورهای خلیج فارس کمک مالی میگیرن. همین امروز یکی از سازمان های طرفدار حقوق بشر اعلام کرده که دولت ترکیه اجازه داره میده به سازمان داعش که گاز یا نفتی رو که اینها دارن میدوزدن از مناطق عراق و سوریه به بعضی از شرکت‌های ترکیه بفروشن. بنابراین اگر قراره این مسئله حل بشه، باید این مسئله منطقه‌ای باشه و شما نمیتونی بیایید دو تا از مهمترین کشورها رو در رابطه با این ائتلاف وارد نکنی، ایران و سوریه. دکتر نودبخش دو تا مدل بسیار جالب آورد، ولی یه مدل دیگه هم هست و این مدلیه که دو هفته قبل در یکی از این شهرک‌های عراقی استفاده شد. نیروی هوایی آمریکا از هوا، دولت عراق در زمین با کمک نیروهای مسلح شیعه که بعضی از اونها هم ایران ازشون طرفداری میکنه و بهشون اسلحه داده، اینها تونستن ستایی با همدیگه کار بکنن و آیسس رو از این شهری که اگر اشتباه نکرده باشم ترکمنهای شیعه توش بودن خلاص بکنن.
امرلی
برای اینم یکی از مدلاییه که به نظر من میشه استفاده بشه، ولی سر مسئله اتمی ایران همون کشورهایی که مخالف مذاکرات اتمی آمریکا با ایران هستن، همون کشورها هم پشت پرده دارن سعی میکنن که اجازه ندن ایران وارد این ائتلاف گسترده بشه.
آقای نوربخش، آقایان میلانی و نفیسی هر دو بر لزوم هماهنگی با ایران تاکید کردند. از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار متحد شدن جهان برای مبارزه با اونچه یک گروه تروریستی نامیده شده و از سوی دیگه هم ایران و هم آمریکا احتمال هر گونه همکاری در این زمینه رو رد کردن. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام این کشور که نامش فاش نشد روز جمعه خبر داد فرانسه به دنبال دعوت از ایران در نشست پاریس برای هماهنگی در مقابله با گروه خلافت اسلامی.
منم برمیگردم به صحبتی که جناب میلانی کردن. این مشکل تا وقتی که در حقیقت ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه نتونن سر یک سری اصول به جمع‌بندی برسن، بسیاری از مشکلات خاورمیانه حل نخواهد شد. کاملا مشخص است که ایران باید درون این ائتلاف باشه، در اون هیچ شکی نیست. اما کسانی که الان درون این ائتلاف هستن، کشور اروپایی، خود آمریکا، کشورهای عرب، همه اینها الان از این فرصت دارن استفاده میکنن که نه تنها با داعش بجنگن، بلکه دولت بشار اسد رو سرنگون بکنن. اینه که رفتن ایران درون این ائتلاف یه تضاد دیگر هم رو میکنه دیگه. اینه که به نظر من این بحثی که الان اوباما دارید میکنه که حالا ما میخوایم به نیروهای مخالف، کاری که اوباما در طول چندین سال گذشته نکرد و به نظر من این یکی از مشکلات بزرگ آمریکاست. اون چیزی که ما درون سوریه الان میبینیم به خاطر اکراهی که بود اوباما از ابتدای کار داشت و الان کارم خوب به اینجا رسیده دیگه. یعنی اون گروهی که حالا ما دموکراتشون میخوندیم به هر شکلی از بیخوان، اینا پراکنده شدن. اصلا صحنه در حقیقت توی سوریه افتاد دست داعش و جبهه النصره که یه دونه از اینها رو داعش رو عربستان سعودی در ابتدا حمایت میکرد و جبهه النصره قطر. اینی که حالا مجددن اون نیروها رو دور هم جمع کردن کار راحتی نیست. و بعدن هم برمیگردم مجددن به بحثی که دوستان کردن آقای میلانی، تا وقتی که مشکل ایران و عربستان سعودی درون خاورمیانه حل نشد، به نظر من بسیاری از مشکلات خاورمیانه زمین میمونه. و اینکه آمریکا یا کشور اروپایی درون این ائتلاف ایران رو راه ندن در شرایط فعلی یا سر اصلا مسئله سوریه زودتر از هر چیزی به جمع‌بندی نرسن، به نظر من یک مشکل بسیار بزرگی است که نهایتا به نظر من به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
آقای نفیسی، آقای نوربخش اشاره کردن به تغییر رویکرد قطر و عربستان سعودی که شما در مورد حضورشون در نشست جده قبلا صحبت کردین. این تغییر رویکرد برای آمریکا تا چه حد قابل اعتماد، حاصل چیه و تا چه حد میتونه جدی باشه؟
جدی نیست، به خاطر اینکه اون چیزی که الان در خاورمیانه اتفاق میفته یک منطقه بی صاحبه که ایجاد شده بعد از حمله ایالات متحده به عراق و بعد از تضعیف شدن دولت اسد و تمام قدرت‌های منطقه از کوچک و بزرگ در صدد ایجاد جاپا هستند در اونجا و گسترش نفوذ خودشون، از قطر 500 هزار نفری بگیرید تا ایران 77 میلیونی، اینا هر کدومی صاحب یک ادعای هستند در اونجا. این ادعاها رو نمیشه به راحتی با هم ترکیب کرد به خاطر اینکه با هم متضادن. و به لحاظ این مسئله و از اون طرف اختلافاتی که دولت اسرائیل داره، یعنی دولت اسرائیل هم در اینجا نقش بسیار اساسی داره و ما دیدیم که تنها دو کشور یا دو نیرویی که از نطق اوباما در منطقه حمایت جدی کردن، یکی آقای نتانیاهو بود، یکی هم دولت کردستان بود. بنابراین مسئله اسرائیل هم در اینجا از چش دور نداریم. اسرائیل الان در مقابل سوریه چه پوزیسیونی داره؟ اسرائیل چی میخواد؟ معلوم نیست. این رو هیچ کس روشن نکرده، شاید برای خود اسرائیلی‌ها هم روشن نباشه که آیا بیشتر علاقه دارن اسد سرنگون بشه یا بیشتر علاقه دارن که داعش نابود بشه، این معلوم نیست. بنابراین در این معادله اختلاف بین قطر عربستان یک طرف، قطر عربستان مصر ایران یک طرف، خواستهای آتاتورکیه ترکیه یک طرف، مسئله اسرائیل یک طرف، مسئله خود جمعیت‌های منطقه که من روش خیلی تاکید دارم که این مردم منطقه کلن جهت ضد غربی دارن غیر از ایرانی‌ها و جهت جهادی دارن غیر از ایرانی‌ها، این مردم بسیار بسیار اهمیت دارن. به همین دلیل که بنده نقش ایران رو اساسی میدونم، با این که توجه دارم که اسرائیل به هیچ وجه علاقه نداره که ایران وارد این معادله بشه و ما این رو از زبان آقای کارل لوین که یک سناتور بسیار پیشینه‌دار و ارشدی است و رئیس کمیته نظامی سناس شنیدیم که ایشون در شورای روابط خارجی صریحا گفت علاقه نخواهیم داشت که مسئله داعش مسئله‌ای بشه که ایران اینجا در مسئله اتمیش فکر کنه که ما به اون آوانس‌های خواهیم داد. به هیچ وجه، اینها دو مسئله مجزاست. در صورتی که هر عقل سلیمی حکم می‌کنه در شرایط فعلی این دو مسئله یک جورایی با هم تاخت زده بشن، ولی همونجوری که عرض کردم به لحاظ مخالفت نیروهایی که در داخل کنگره وجود داره، مخالفت اسرائیل، مخالفت عربستان و کشورهای دیگه و همچنین نقش منفی که ایران در منطقه بازی کرده، این رو هم فراموش نکنیم. ایران نقشش تا بال کاملا منفی و تجزیه‌گرا بوده در منطقه. به لحاظ اینها ایران رو وارد بازی نمی کنن، در صورتی که ایران عقل سلیم حکم می کنه که یه نیروی باشه که اینجا بشه به عنوان یک وزنه ازش استفاده کرد، ولی همچی دیپلماسی و همچی استراتژی تا به حال ندیدیم از کاخ سفید صادر بشه.
حالا آقای میلانی، آقای نفیسی در دور قبلی اشاره کردن به موضع ترکیه. ترکیه به عنوان عضو ناتو در نشست روز پنجشنبه جده حضور داشت ولی از امضای توافق نهایی خودداری کرد. شکل و شمایل اقدامات ترکیه در برابر گروه خلافت اسلامی و منافعش در این میان چیه؟
همونطوری که میدونید یه چیزی در حدود 49 نفر یا 50 نفر از شهروندهای ترکیه در زندانن یا در دست تروریستای سازمان داعش هستن. و شاید یه دلیلی که ترکیه حاضر نشد این قرارداد رو با 10 کشور دیگه امضا کنه این باشه. ولی تا زمانی که ترکیه حاضر نشه مرزهای خودش رو ببنده و اجازه نده این تروریست‌ها از جاهای مختلف دنیا وارد خاک سوریه و بعد از سوریه وارد عراق بشن، ما این دردسر رو داریم. من به نظرم ترکیه نه فقط سر مسئله داعشی سیاستی رو داشته که به ضررش تموم خواهد شد، چون در هر صورت همونطور که امروز گفتم یکی از این سازمان‌های حقوق بشر گفته که یه مقداری زیادی از این نفت‌هایی رو که داعش می‌خره داره می‌فروشه به ترک‌ها و هر دو دارن پول زیادی رو می‌گیرن. ما می‌دونیم که حتی سر مسئله کردستان موضعی که ترکیه گرفته خیلی عجیب بوده. یعنی تا 2-3 سال قبل اگر یک موقعی کردستان عراق صحبت از استقلال می‌کرد، اولین کسی که مخالفت می‌کرد و مخالفت جدی می‌کرد ترکیه بود، برای خاطر اینکه یه چیز زوده 15 تا 20 درصد جمعیت ترکیه کرد هستن. ولی این بار موقعی که آقای بارزانی صحبت از این کرد که ما می‌خوایم یه رفراندوم بذاریم که آیا مستقل بشیم یا نه، موضع ایران خیلی شدیدتر بود تا موضع ترکیه. اونجا هم به نظر من یه مقداری ترک‌ها سیاست خیلی عجیبی رو دارن. من واقعا حقیقت بهتون بگم نمیدونم که منطق این کارهایی که ترکیه داره میکنه چیه. یعنی اولی که این حکومت اسلام‌گرا اومد اینا صحبت از این میکردن که ما میخواییم هیچ نوع تنشی با منطقه نداشته باشیم، ولی امروز هم همونطوری که میبینید ترکیه با ایران یه مقداری تنش داره سر مسئله سوریه، حتی با عربستان سعودی تنش داره سر مسئله اخوان المسلمین و کمک‌هایی که عربستان سعودی به آقای سیسی کرده و مخالفت‌هایی که ترکیه با سیسی کرده. رابطه‌اش با اسرائیل رابطه خوبی نیست. یعنی اگر شما نگاه کنید در تمام جاها اینا تنش دارن و اینکه چی میخوان از این بگیرن، من منطقی رو کارهای سیاست‌های ترکیه در این چند سال اخیر نمی‌بینم.
آقای نوربخش، ایران چه نقشی میتونه بازی کنه در این میان؟
ما در سیاست خارجی کشورمون بسیار مشکل داریم. هنوز منافع ملیمون رو خوب تعریف نکردیم. میدونه که در طول چند هفته گذشته یه قرارداد بسیار مهم تجاری ایران با روسیه امضا کرد. اصلا منطقی نمیفهمم. میگن که رهبری خسته شده بوده از اینکه این مذاکرات ممکنه که ناکام بمونه و اون تشویق کرده که دولت چنین کاری بکنه. ولیکن در شرایط فعلی به نظر من عقل سلیم دلالتی بر این میکنه که وقتی که الان اروپا زیر فشار انرژی و دولت روسیه در استقلال یک کشور دیگر تهدید میکنه، ایران حداقل با دست باز میرفت سراغ اروپا، میگه آقا جون بیان چه صنعت گاز من سرمایه‌گذاری بکنید. و چقدر به ایران آبرو و حیثیت میداد سر میز بشنه برای همین مذاکرات. اصلا منطق نمیدونم طراحان سیاست خارجی ما هنوز یک تعریف پراگماتیک و اصولی از منافع ملی ندارن و متاسفانه سیاست خارجی ما هنوز یک سری المنت‌های عظیم ایدئولوژیک دارد که به هیچ وجه به منافع ملی ما نمیخونه. اینه که من به بحث آقای نفیسی برمیگردم. در این چندین سال ما نقش خوبی در خاورمیانه بازی نکردیم. ما توی عراق خودمون یکی از مسببین ایجاد داعش بودیم، در سوریه بودیم و میدونید یکی از بحث‌های دیگه اینه که در طول این چندین سال دولت سوریه یه دست بازی به داعش داشته در مقابل مخالفین اونا بجنگه. خب اینا ضرراتش که امروز ما داریم میبینیم دیگه. اینه که من فکر کنم الان یه نقطه شروع جدیدیه که همه واقعا فکر بکنن که درون این منطقه چطوری میتونن برای یک سیاست خارجی که منافع و امنیت منطقه خاورمیانه رو حفظ بکنه در راه اون بتونن یه مشارکتی داشته باشن.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای محسن میلانی و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.